شما با این حساب 2000 سال دیگه 10 میلیون حافظ نخواهید.
همین حساب کتاب اتفاقا اون دوستان کمیسیون توسعه فعالیت تبلیغی ترویجی در وزارت ارشاد یه بار انجام داده بودن، چند ده هزار میلیارد مثلا بودجه میخواست، که به این از چه رسیدیم که تا وقتی که مردم، همین فرمایش شما، خانواده ها این کار رو نیارن تو سبد حالا فرهنگی خودشون اصطلاحا و خودشون هزینه کنن، مثل اینکه مثلا ما اصرار داریم بچه‌هامون زبان انگلیسی یاد بگیرن، میفرستیم آموزشگاه زبان، خیلیا موسیقی مثلا بچه‌هاشون میفرستن، ولی کلاس قرآن بفرستن، کلاس حفظ بفرستن، حالا تو سطوح مختلف.
آقای نصیر، الان بس کلاس یه موضوع، ما یه سری حافظ متخصص حرفه‌ای می‌خوایم که اون کار کلاس‌های ماست، که الان تو داده مثلا چند هزار حافظ در کشور،
چون اونا بعدا میشن مربی، یعنی خودشون
نه، حالا یا مربی یا هرچی. ما یه بستر میخواییم. ببینید شما الان برید قطار الکترونیکی یا الکتریکی مغناطیسی از مثلا فلان کشور وارد بکنید، ما ریلشو نداشته باشیم به چه درد میخوریم؟ ببینید فوزیل عیاض دزدی کرد، رفت بالای خونه مردم، یا آیه شنید برگشت. اگر معنی اون آیه بلد نبود یا اون آیه رو نمیشناخت، خب میپرید پایین سر طرف هم میبرید، جنساش هم میبرد. ببینید اون پیره مرده برای کی داشت میخوند؟ داشت قرآن برای خودش میخوند. به گوش کی رسید؟ به گوش کسی که اولا مفهوم اون آیه رو میدونست. اگه نمیدونست چی میشد به نظر شما؟ فکر کنید یه نفر رفته سر دیوار میام، یا کی داره چی میخونه دی، چه میدونم چی میرم سرش هم میبرید، دوزیش هم میکرد و میرفت. این آیه کجا اثر کرد؟ در جایی که اون شنونده هم بود. ما الان شنونده قرآن داریم تو جامعمون. مثلا اگه من جدیدم که دو نفر دارن حرف زدن، برم میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن، ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمون، بعد میگه آ چی گفتی شما؟
متوجه نمیشه،
اثری نداره. این کجا میتونه این بستر رو ایجاد کنه؟ یک جاست نخیر. اولیش صدا و سیماست و هزاران جای دیگه، مساجد، منابر، همه جا. اولی صدا و سیماست. صدا و سیمای ما تونسته با پخش ادعیه نزدیک 100 صفحه دعا در ذهن مردم رو بنشاند، که من امتحان میگم تو مسجد، میگم آقا میخوام بچه ها براتون یه دعا بخونم، آقای مردم برای من بخونید، تا میگم اللهم کن لولی، یک همه میخونم، میگم الهی از من، همه میخونن، ظلم تو میخونن، نفسی انی میگن سل مله من سالم کن، یا آیه قرآن میخونم، همشون میمونن. حالا یه زبا منظرم میگم، یه زرفتم هفتشتا از این دعا رو خوندم، مردم با من خوندن، بعد گفتم که خب حالا یه چیز دیگه هم میخونم، وقال الرسول یا رب، همه گفتن یا رب یا رب،
همون لحن
رفتن تو دعای کامل. گفتم به شما اثبات کردم مردم حافظاتون عالیه، حافظاتون حرف نداره، 100 صفحه دعا حفظ کردید که هر کسی که میخونه شما همراهشید. اما چرا قرآن نمیتونه؟ چون نشنیدید. اومدیم دیدیم هر ایرانی و شهروند ما داره در طول روز یه رب دعا میشنوه از طریق رادیو، تلویزیون، مسجد محل، فلان، بدایی هیئت‌ها محل، ولی قرآن نمیشنوه. اون بستره رو اینجوری باید ایجاد کرد، یعنی باید کشور همه برن به این سمت که شنیدن قرآن عرف بشود، موضوع بشود، استماع یک موضوع جدی بشود، بعد خود به خود اون وقت حافظ ارزش پیدا میکنه، وقت میگه آقا بخون کیف کنیم.
حالا در قرآن همون آیاتی که حالت دعا داره رو مردم باز حفظن،
اونا رو باز میخونن، خاطر اینکه نگاه دعا دارن، برای اینکه اهمیت دعا برای مردم جا افتاده، اهمیت تلاوت جا نیفتاده.
خب حاج آقای کاظمی، عرض کنم که شما هدفتون چی بود؟ از کی برنامه ریزی کردید برای این اجتماع؟ و به اصطلاح که دعوتاتون چجوری بود؟ چه کسانی؟ از سراسر کشور بود یا فقط استان؟ چون استاد فرمون از بوشهر هم آمده بودش؟
نه، ما مراسمی رو که تهیه کرده بودیم فقط در قالب استان تهران بود. و جا داره اتفاقا اینجا یه فکر اساسی کنیم، چون ما بعضی از مخاطبینمون از استانهای دیگه اومده بودن، از استان بوشهر، از استان زنجان، بعضی از خانواده هایی بودن که همه اعضای خانواده حافظ کل قرآن بودن و اومده بودن تو این اجتماع شرکت کرده بودن، و این نشون میده که انگیزه مردم به مسئله حفظ خیلی بالاست. ولی تا حالا عرض کردم نمایشی از حفاظ به صورت اجتماع تا حالا وجود نداشته. من حالا یه نکته رو استاد فرمودن بحث تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم رو که رهبری فرمودن رو باید یه توضیحی در موردش بدیم. اینی که آقا میفرمایند 10 میلیون حافظ باید در جامعه اسلامی باشه به چه علت میفرمایند؟ یعنی 10 میلیون حافظ باید چی کار کنند؟ ایشون خب قبل از انقلاب بحثی رو داشتن در مشهد که تحت عنوان ترهندش کلی اسلامی کتابش چاپ شد. اونجا به این مسئله اشاره میشه و در سخنانی های اخیر آقا هم میبینیم که آقا میفهمن اگر قرار تربیت، یعنی اگر قرار جامعه اسلامی باشه، باید نرمفزار ذهنی مردم هم قرآنی باشه.
درسته.
یعنی قرآن قراره تو زندگی ها حکمرانی کنه. لذا آقا میفهمن 10 میلیون حافظ برای اینکه فکرها مبناش بر اساس قرآن باشه. اما محقق شدنش چند تا ضرورت میخواد. اولین ضرورتش اینه که در مسئله حفظ ما به چه روشی میخوایم حفظ رو اجرا کنیم؟ آیا همین سبک، مثلا شما از سوره هم شروع کنید، سوره بقره، آل عمران شروع کنید تا سوره فلق و ناس، یا میتونیم کسی که این مرحله، این روش براش سخت هست، یه مرحله آسان‌تری رو براش اتخاذ کنیم؟ اونم مسئله حفظ موضوعی هست.
موضوعی.
یعنی اگر قراره کسی حافظ بشه، با چند تا موضوع با قرآن درگیر بشه، ذهنش درگیر بشه، آماده بشه، بعد اون وقت میتونه اون آیش رو هم حفظ کنه. اگر قرآن میفهمد که وجاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، این چه نقشی رو باید برای یک نفری که این آیه رو شنیده و یا حفظش کرده ایجاد میکنه؟ اون نقشه برای این چی هست؟ اول با معناش آشنا میشه، بعد میریم توی فهم ظاهر آیه که تدبر هست. حالا اون کنشی که باید انجام بده تو جامعه چیه؟ و جهاد فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، جهاد با اموال و انفس، چه نقشی رو برای این ایجاد میکنه؟ چه هویتی برای این قائل میشه؟ بذار به نظر من، حالا چون بحث رفت سمت 10 میلیون حافظ، اگر قرار 10 میلیون حافظ هم تربیت بشه، به نظر من رو بحث حفظ موضوعی هم باید کار
بشه.
لذا صرفاً حفظ آیات به صورت مطلق مد نظر نیست و ما رو به اون هدف اصلیمون نمیرسونه.
ممکنه خیلی سخت به نظر برسه.
بله.
حالا همین نکته که شما فرمودین، من هم برداشتم این هستش از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب که حتی حفظ قرآن هم یک مرحله هست در این مسیر. یعنی بعدش بحث تفکر و تدبر و عمل و اینها هم بعد از اون، و اون به قول شما شکل‌گیری نرم افزار تو این بخش انجام میشه. ارتباط تلفنی داریم با حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای حاج ابوالقاسم، از حافظان کل قرآن کریم، اساتید محترم قرآنی که در مسابقات قرآن و غیره جزو داوران مسابقات هستند و همینطور عضو محترم مجلس خبرگان رهبری که مسئولیت دیگرشون هم مشاور یا دستیار امور روحانیت در عرض کنم که برای آقای رئیس جمهور هستن. حاج ابوالقاسم عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد ارادت دارم، وقتتون بخیر باشه.
خیلی ممنون. من هم خدمت شما عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشین. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. استاد حاج ابوالقاسم، راجع به اجتماعی که دیروز شکل گرفته بود ما داریم صحبت می‌کنیم. استاد ابوالقاسمی اینجا هستن و آقای کاظمی که زحمت کشیدن در استودیو حضور پیدا کردن. حضرت عالی هم در اون اجتماع حافظان قرآن کریم حضور داشتین. برداشتتون چی هست؟ چه اقداماتی رو برای حفظ قرآن میشه انجام داد؟ حالا این قبیل اقدامات رو هم شما چطور ارزیابی میکنین، این قبیل اجتماعات رو که شکل میگیره؟
بله، من چون قبلا شنونده برنامه نبودم نمیدونستم که مهمانانتون کدوم بزرگواران هستن. اجازه بدید خدمت استاد ابوالقاسمی عزیز هم عرض سلام و ادب داشته باشم. همچنین
سلام
علیکم و رحمت الله. خب، همایشی که دیشب برگزار شد، دیروز بعد از ظهر، همایش بسیار خوبی بود، در نوع خودش سابقه نداشت.
بله.
به این تعداد حافظ قرآن در استان تهران دور هم جمع بشن، جمعیتی بالغ بر 5000 نفر، هم از برادر، خواهر، نوجوان، جوان، پیرمرد و در تمام رده‌های سنی و مشاغل مختلف، که یک ترکیب بسیار زیبایی رو پیش چشم بیننده ایجاد کرده بود. انس با قرآن یک ارزش فراگیر در کشور ما هست. من در سخنرانی خودم عرض کردم از سردار پر افتخار سپاه اسلام سردار سلامی گرفته تا پزشکان، مهندسان، اساتید دانشگاه، دانش آموزان، دانشجویان که همشون در این سیل وارد شدن و افتخاراتی آفریدن. جالبه بدانند شنوندگان عزیز، جناب استاد شهریار پرهیزگار که از مفاخر حفظ قرآن کشور هست، ایشون مهندس کامپیوتر هست و در این زمینه تحصیلات داشته و سایر اساتید هر کدام به شکلی. این کار بسیار ارزشمندی بود و نشان داد که ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در جهت فعالیت‌های قرآنی در کشور داریم که اگر اینها رو دور هم جمع بکنیم و کم کم اینها رو بتونیم منسجم بکنیم و تبدیل به یک جریان بکنیم، این جریان کارهای زیادی ازش میاد. ماها در فعالیت‌های فرهنگیمون و در فعالیت‌های قرآنیمون جزیره‌ای عمل می‌کنیم. این اتفاقی که دیروز رخ داد در واقع حرکتی برای تبدیل کردن این جزیره ها به یک قاره بزرگ، تبدیل کردن این رودهای کوچک به یک رودخانه بزرگ، انشالله به یک دریای خروشان فرهنگ و معنویت در کشور خواهد بود. امیدواریم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته.
بسیار عالی. حاج ابوالقاسم، حالا من خودم نمیدونستم که سردار سلامی هم حافظ کل قرآن هستن. خیلی از آقایونی که حالا در حوزه‌های مختلف مسئولیت دارن الحمدلله در حوزه‌های حفظ قرآن هم فعال هستند و خیلی جالب بود این نکته‌ای که حالا شنوندگان عزیز هم بدونن که فرمانده کل سپاه پاسداران در کشورمون خودشون حافظ قرآن کریم هستند و به هر صورت مسلط به آیات و مفاهیم اون. خیلی ممنونم آقای حاج ابوالقاسم از شما. انشالله که حالا این قبیل برنامه‌ها ادامه پیدا بکنه، ما بتونیم بیشتر از اینها هم در اطلاع رسانی کمک بکنیم در رادیو قرآن.
انشالله که این فعالیت‌های شما هم با برکت بیشتری انشالله ادامه پیدا بکنه.
زنده باشین. آقا شما یه سوالم حالا بپرسم، در حوزه مشاورت و دستیاری که برای آقای رئیس جمهور دارین هم در این قبیل موضوعات ورود می‌کنین؟ احیاناً اونجا می‌تونین تأثیر
اونجا ارتباط ما بیشتر با روحانیون، حوزه های علمیه و مراکز دینی هست. طبیعتاً حالا فعالیت های قرآنی که در این بخش قرار میگیره هم میتونه جزی از حوزه فعالیت ما باشه.
بله.
زمینه هم بله فعالیت های داریم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. خدای بزرگ
میسپارم. خوش میکنم. یاد بشین. خدا شما خدا.
قرآن 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 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا حافظون
قرآن 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 قرآن.
ساعت 14:44 و پیش از این صحبت کردم با حجت الاسلام المسلمین جناب آقای حاج ابوالقاسم که دستیار محترم رئیس جمهور هستند در امور روحانیت، همینطور عضو مجلس خبرگان رهبری که خودشون از حافظان کل قرآن کریم و داور مسابقات بین‌المللی قرآن هم هستند. در استودیو هم در خدمت جناب استاد احمد ابوالقاسمی هستیم و همینطور جناب آقای کاظمی که در رابطه با اجتماع حافظان قرآن کریم در استان تهران که دیروز در محل مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد صحبت میکنیم. و آقای کاظمی، چی شد که آقای سلامی تشریف آوردن توی این برنامه؟ به خاطر همین حافظ بودنشون یا نه؟
ما یکی از مسائلی که تو دبیرخونه برگزاری این اجتماع پیگیری میکردیم نسبت مهمانانمون بود با مسئله حفظ قرآن.
بله.
ازو سعی کردیم هر کسی که وارد این جلسه میشه و قرار است با حفاظ تو این جلسه شرکت کنه خودش حافظ قرآن باشه یا آشنا باشه با مسئله حفظ. از رصدی که کردیم، اولین مسئله خب سردار سلامی فرمانده کل سپاه فهمیدیم که ایشون حافظ کل قرآن هست، یا مثلا آقای دکتر عزیزی که به عنوان روانشناس الان تو چهره صدا و سیما به عنوان یک چهره از استفاده میکنن، ایشون هم حافظ قرآن هست. علاوه اومدن تو بحث سبک زندگی، تو مسئله حسی که باید باعث بشه که حفاظ به مسئله کنشگری ورود پیدا کنن، یه انگیزه سازی ایجاد کنن. از ما این برادران رو دعوت کردیم از این جهت که خودشون حافظ کل قرآن بودن.
حالا حاجی‌های قومی هم که آمدن الان دیگه دو شأن دارن، هم رئیس سازمان تبلیغات هم رئیس شورای توسعه فرهنگی قرآنی هم هستن دیگه.
بله بله، خب چندی پیش شورای توسعه هم واگذار شد به سازمان تبلیغات. بله
اینشون دیگه حالا بیشتر هم میتونن اثرگذار باشن دیگه ان شاء الله. بعد شما الان این قبیل اجتماعاتتون ادامه بدین،
حفظ هم داریم
تو دیگه. بله
که اون
تو سازمان دارالقرآن فکر میکنم اون مستقره دیگه،
سازمان اوقافه،
اوقافه که یه دونه که اون که ذیل در واقع اون ستاد خودش شورای توسعه میشه، ولی در سازمان دارالقرآن هم شما میگید که ستاد حفظ قرآن
بله بله دبیرخانه مرکز حفظ بله که شامل حفظ عمومی و حفظ تخصصی ما میشه.
بله
امتداد همایش رو که فرمودید، خب ما یه موضوعی رو با مؤسسات و خانه های قرآنمون در میون گذاشتیم و اون همین هستش که اساسا باید چه کار کنیم که حفظ قرآن برای عموم جامعه انگیزه بشه، یعنی
جذاب باشه،
جذاب باشه و طرف حسی بگیره که بیاد قرآن رو حفظ کنه. ازا به این نتیجه رسیدیم که باید ایده های حفظ قرآن، یعنی ایده های خلاق حفظ قرآن به مراکز قرآنی به عموم مردم ما منتقل بشه. از امتداد همایشمون این هست که این ایده های برتر و خلاق رو به مجموعه های قرآنی معرفی میکنیم در قالب رویدادی که انشالله بهمن ما برگزار خواهد شد.
باریکالله استاد ابوالقاسم، یه نکته جالب بگم در رابطه با این بحث تشویق در واقع مثلا قرآن آموزان و اینها. مسابقات معارفی قرآن که الان داره برگزار میشه و مرحله استانیش برگزار شد، میرن مرحله کشوری برگزیدگان. حالا رشتش رو چون اون نفر به من گفت نگو، منم نمیگم، ولی مسابقات حوزه معارفی نفر اول استان تهران، نفر اولش جایزش چقدر بوده؟ 1,000,000 تومان. من حالا این نفر پنجم مثلا جایزه بدن، نفر پنجمش 200,000 تومان بود. یعنی صحیفه سجادیه یا نهج البلاغه یا نمیدونم حالا رشته های معارفی که مثلا بخشای مختلفی داره، طرف رفته اصطلاح دیگه کولاک کرده دیگه، اومده تو استان تهران که معمولا سخت‌ترین
چند سال
استان...
یا پولم بدیم
آره. استان تهران به جهت جمعیتی که داره معمولا سخت‌ترین جا 1,000,000 تومان نفر اولش. آقا یعنی
مثلا خیلی... ما البته برای این همایش 20 نفری که قرعه کشی کردیم سفر عتبات و مشهد مقدس اسمشون در اومد.
حالا اون قرعه کشی فهم این میخوام که طرف اومد بعد میگه خود تو مسابقه کشوری چقدر مثلا میخوان جایزه در نظر بگیرن، مثلا 1 تومن میشه 5 تومن. مثلا
بین‌المللی ما نفر اول ترتیل خانیش 70,000,000 تومان جایزش بود بین‌المللی مون.
خیلی میخوام بگم اصلا یعنی اتفاقا حوزه های معارفی رو هم نباید دادم دست کم بگیره، چون خیلی ها که مثلا تو صوت و لحن طرف مثلا حالا علاقه ای نداره یا استعدادی نداره میاد تو حوزه های معارفی و شرکت میکنه.
هر پولی که ما اینجا خرج نکنیم باید جای دیگه خرج کنیم.
دقیقا
اینجا بهترین راه پیشگیری
باید بریم آسیب های اجتماعی رو جمع کنیم اون وقت.
آره دیگه، بهترین راه پیشگیری آسیب های اجتماعی همین ترویج خوبی هاست. آه. که معدنش قرآنه. خب که ما توی این قضیه داریم کوتاهی میکنیم، ما هر کجا که احساس میکنیم خطری هست سریع اونجا براش نیروی انواع نیروها رو میچینیم و فلان میکنیم، ولی باورمون نمیشه که من الان یه سرز بکنم. آه. تو این همه سالی که شما شاهد بودید، شاید سال گذشته سخت ترین شرایط برای کشور پیش اومد.
بله.
سال هاست فتنه های کجا اسم فتنه روش گذاشتن همه، هیچ کی از قرآن استمداد نطلبید. اذا تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. قرآن خیلی پاسخگوی خوبی، حالی کسی اصلا بلد نیست استفاده بکنه. من بارها شده که تو مجامع حضور داشتم، مثلا الان این روزا حرفای خیلی مختلفی توی دست مردم هست که مثلا میگن آقا کجای قرآن گفته که این اینجوریه، میگه ما اینجا گفته اتفاقا، گفته اینو. بله. مثلا ما همچین ارتباط و اطلاعی نداریم، که مردم بدونن که کتاب قرآن پاسخگوی خیلی از سوال هست. خیلی جالبه، متاسفانه این ارتباط بین جامعه قرآنی ما و مردم نیست، ضعیفه و نمیخوام بگم کی مقصره، ولی خب باعث همین سوالات و این همه مشکلات شده که اینا یکیش مثلا همین چند روز پیش خیلی خنده داره، شاید تو این برنامه وقتش نباشه، اما ما میدونی چرا سگو میگن نجسه، چون ایرانی ها وقتی که عربا بهشون حمله کردن، این خیلی پیچیده، عربا وقتی به ایران حمله کردن ایرانی ها با سگ تونستن عربا رو شکست بدن، عربا هم از لجشون گفتن حالا که اینجوری شد، اصلا ندیده بودن نمیدونن این پدیده چیه، گفتن حالا که اینجوری شد این حیوان رو بگیم نجسه که نسلش مثلا چیز بشه. اینم تو قرآن چند بار واژه کلب به کار رفته دیگه، چرا عربا نمیدونن سگ چیه؟ این به همین سادگی اینو مثلا پریشب یه مطرح کردی کسی اینو که گفتن همین داشت کلا ذهنیاتش نسبت به همه چی عوض شد با یه گفتم اینجا گفته تو این سوره
معروف ترینش که اعصاب
طرفم
نمیاد. خب ببینید مثلا اینقدر اطلاعات قرآن تو بین مردم ما نیست و اگر باشه ببین چه خبر میشه.
این نکته جالب استاد حسین، من تو همین برنامه فکر کنم پارسال بود اگه اشتباه نکنم، یه دوست بزرگواری اومده بودن، آقای دکتری که از مرکز افکار سنجی ایسپا در جهاد دانشگاهی، یه نکته جالبی که ایشون میگفت ما در حوزه اعتقادات مردم به خدا، به پیامبر، به قرآن، به ائمه، به مثلا دعا کردن، از خدا کمک خواستن، در واقع امداد طلبیدن از خدا، بالای 90% 90 و مثلا 3-4 درصد ما داریم، یعنی تو افکار سنجی ها بردن و افکار سنجی بله، کاملا بله، جدی درست. و معتبر درست. یعنی هیچ مشکلی ما در زمینه اعتقادات نداریم، مردم کاملا آمادن از نظر اعتقادی، هیچ حتی جوانای این نسل که بعضی وقتا ممکنه
نقطه اتصالی که باید خود مفاهیم قرآنی باشه ما نقطه اتصال رو نداریم،
یعنی رسوندن پیام، فقط پیام صحیح برسه به آهاد مردم، به خصوص جوان‌ترا که حالا تو فضای مجازی این چیزا میپیچه دیگه، وگرنه تو فضای دیگه که خیلی فضای رسمی آموزشی و مثلا صدا و سیما اینا که این فضای مجازی این چیزا رو مطرح میکنن، یه عده‌ای هم به قول شما زود باور میکنن بدون اینکه هیچ تحقیقی بکنن، ولی حالا جستجو کردن خیلی مهمه، این خیلی راحت میشه جستجو کرد خیلی چیزا رو اگه بتونیم در واقع منابع لازم رو بذاریم.
فرهنگ استماع قرآن که رهبر انقلاب این همه تاکید دارن همینا رو درست میکنه. یعنی اگر گوش مردم به عبارات قرآن آشنا شد، یواش یواشون آیات حفظشون میشه، یعنی قشنگ تو ذهنشون میشینه. از امام زن اصلا پرسیدن که چرا تو نماز قرآن خونده میشه، یکی از چیزایی که گفتن اینه که حفظ شود، یعنی تو ذهن بشینه. تو نماز ما قرآن میخونیم دیگه، میتونیم یه سوره 10 صفحه‌ای هم بخونیم جای قل هو الله.
بله.
در این شرایط وقتی قرآن در ذهن مردم نشست، اون موقع چشمهای به قول مخفیش باز میشه و حکمتهاش روان میشه و در ذهن و زبان مردم جاری میشه. الان نیست.
من حتی میکنم خود خانواده ها خیلی تجربه ملموسی دارن از حفظ قرآن برای بچه هاشون. الان مثلا تو مدرسه که سورای کوچیکو برای نماز و اینا میگن،
با هم با اعتقاد میان کارو میکنن،
تو چند روز حفظ میشن مگه بچه‌ها؟ یه روز دو روز کلا حفظ میشن دیگه.
نه ببین، تو کشور ما یک تصور کلی وجود داره، اون اینکه قرآن خوندن برای ثوابه.
بله
این حرف غلط، نه اینکه ثواب نداره، یعنی کاملا غلطه. میاد چه کرده
تحلیل دادن موضوع در واقع غلطه.
بله آفرین، ثواب هم دارد. واقعا اینقدر گفتگوها توی قرآن است که یه نمونهش من نمیدونم چقدر وقت داریم، یه دقیقه بگم؟
یه دقیقه.
خیلی جالبه، حضرت ابراهیم وقتی خواب دید اومد اینجوری مطرح کرد، یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که دارم سر تو رو میبرم، فانظر ماذا ترا. دوستیم گفت از علما میگفتش که ببینید اینجا اومده گفتگو رو اینجوری مطرح میکنه که ببینید آیا این حضرت اسماعیل پسرش ظرفیت شنیدن اینو تحت عنوان خواب داره اصلا تا واقعیت. بعد دید بلا فاصله جواب داد که یا ابت افعل ما تؤمر، دید خب پس ظرفیتشو داره. اما اگر ظرفیت نداشت میگفتش که بابا جان خواب دیدی دیگه، یعنی ادامه نده. این میتونه نوعی گفتگو باشه، آقا من میخوام این مثلا این لیوان رو هدیه بدم به آقای کاظمی که شما هم به نوعی در این سهم دارید یا مثلا نظری دارید، میگم که آقای نصیری من دیشب خواب دیدم که این دیوانه رو هدیه دادم به آقای کاظمی، شما اگه مخالف باشید که خب خوابت تعبیری نداره داداشی.
خواب منم منم خیر باشه.
منم دیگه ادامه نمیدم. یه ما ایشون ظرفیت اینو نه. یه ما میگه که چه جاله خب بده. اما اگه مخالف باشی و من میگم من میخوام این لیوانو بدم به آقای کاظمی. شما که با اجازه کی دعوا میشه. خب من میشم این کارو بکنم. من میگم که خواب دیدم که میخوام بدم به آقای کاظمی. شما میگه بد نیست بده. خب حضرت ابراهیم اینجوری مطرح کرد. خواب دیدم که تو رو میخوام سر ببرم. مازاد ترا نظرت چیه؟ یا عبد تفعل ما تو ستجه دونی انشاءالله همین از صابره. ظرفیت شنیدن این حرف رو هم داره اون شخص حرف رو بطرح کرد و خدا امتحانشون هم کرد و موفق هم شدن سر برن. این گفتمان یاد ما میده. ما درست ثواب میبریم این آیاتو میخونیم رد میشیم، ولی به ما یاد نمیدن بعد مسائلمون رو چجوری مطرح بکنیم که بتونیم نتیجه اگه طرف مخالف بود تو ذوقمون نزنه، اگه موافق هم بود که انجام میشه. ما فکریم که فقط ثواب داره. خیلی خیلی نکات میشه تو قرآن. قرآن رو باید به حرف کشید و به حرف آورد.
بسیار عالی. آقای کاظمی یه جمع‌بندی دو سه دقیقه‌ای بکنیم. آقای کاظمی الان جمع‌بندی خودتون چی هست برای برنامه‌های آتی؟ می‌خواید چیکار بکنید در زمینه حفظ قرآن؟
ما یکی از مسائلی که حالا بدم عرض نشد خدمتتون، بحث راه اندازی انجمن نخبگانی حفظ استان تهرانه.
خب
اگر خب حفاظ محترم یه انتقادهایی دارن نسبت به برخی از نهادهای قرآنی و حتی برخی از تصمیم‌هایی که نسبت به مسئله حفظ میشه، یا بعضا ایده ها و پیشنهاداتی دارن که سرعت حفظ رو میتونه بالاتر ببره،
بله
ما گفتیم اینها رو در قالب انجمن نخبگانی حفظ قرار بدیم و یه شرایطی رو برای نخبگان تصور کنیم، یعنی نخبگی رو تعریف کنیم که اگر قرار است مسئله ای در میان حفاظ وجود داشته باشه و بره به سمت حل شدن، در قالب انجمن نخبگانی حفظ باشه. لذا این رو هم چون نیازمند بودیم یه شناسایی از میان حفاظ داشته باشیم، تو این همایش ما یه اخباری رو یعنی مشخصاتی از حفاظ جمع کردیم از این 5000 نفری که توی اجتماع ما شرکت کردن و انشالله قراره از این به بعد مسائلی که میان حفاظ هست یا پیشنهادات و ایده‌های برتر رو اگر قرار است به مؤسسات و خانه ها منتقل کنیم در قالب انجمن نخبگانی حفظ تصمیم گیری بشه توسط حفاظ و نخبگان.
خیلی میخواین تخصصیش کنین؟
نه
بیان
نه،
بچه خب... که چند جزء هم حفظن، موضوعی هم حفظن اینا.
نه ولی خب شرایط نخبگانی رو باید تعریف کنیم چون ما اسم انجمن نخبگانی روش گذاشتیم. یعنی اگر کسی صرفا به مقوله حفظ ورود کرده و حرف و ایده ای داره در قالب این انجمن بیاد، انشالله بتونیم مسائل و مشکلات رو حل کنیم.
بسیار عالی، انشالله که موفق باشین. خیلی ممنون از شما. یه خدا قوت دوباره میگم خدمت شما.
ممنون از شما.
استاد ابو حسین خیلی ممنون از
وقتتون،
تشریف آوردین. خیلی دوباره که تو خونه خودتونه
بود. افتخاری بود.
به هر صورت سپاسگزاریم از شما، از آقای کاظمی هم سپاسگزارم، از شنوندگان عزیز هم ممنونم از اینکه این فرصت رو با ما در برنامه افق همراه بودن. انشالله تا هفته آینده روز شنبه ساعت حدود 2:20 که خدمتون دوباره برسیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا، خدایا رو نگهدارتون باشه.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
رسول الله، رسول الله، رسول الله.
رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور